بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين امروز روز میلاد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام این روز رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم در زیارت حضرت ابوالفضل داریم که و اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا و النصیحه لخلف النبی صلی الله علیه و آله و سلم. این چهار تا خصوصیتی که برای حضرت ابوالفضل ذکر شده قاعدتا باید همینها ملاک و منات عظمت ابوالفضل علیه السلام در نزد اهل بیت باشه، یعنی ظهور اولیه و انتظار اولیه ما اینه که وقتی در زیارتی که از طرف معصوم علیه السلام اومده، وقتی که به خطاب به یک کسی یه صفاتی ذکر میشه، قاعدتاً باید اون صفات برگزیده‌ای که در نزد اهل بیت علیهم السلام اون صفات مورد توجه بوده توی زیارت بیاد. از ابوالفضل بنابر اون چه که ما شنیده ایم از شجاعان بنی هاشم بوده، ولی اون چیزی که موجب درخشش از ابوالفضل شده و معمولا بیان میشه همین چیزهایی است که در این چهار تا صفت اومده و این چهار تا صفت کاملا تشکیکی هن. یعنی هر کدومشون قابلیت دارد که در وجود هر کدام از ما مرتبه از اونها محقق بشه. چیزی نیست که بگیم این صفات صفاتی هستن که نقطه آغازشون در افقی دور از دسترس ما قرار دارد. نه، اینجور نیست. و اشهد لک به تسلیم، من شهادت میدم که تو تسلیم خلف نبی بوده. خب تسلیم برای همه ما قابل تحققه، حالا یه مراتبش هست، مراتب بالایی است، اختصاص به اون کسانی دارند که استحقاق بیشتری از خودشون نشون دادند، مراتب پایین ترش هست که هر کدوم از ما در توانمون هست که تسلیم خلف نبی و فرزند رسول خدا باشیم. و تصدیق، این تسلیمی که داشته تصدیق هم توش بوده و اساساً تصدیق است که منشأ تسلیمه. به هر اندازه که انسان تصدیق میکند بر مقام ولایت یک شخص، نسبت به او تسلیم و تبعیت دارد. ولی وفا، وفادار بود. گاهی از مواقع ما اهل ولایت اهل بیت هستیم، ولی یه جاهایی که باید دفاع بکنیم گاهی غفلت میکنیم، گاهی سخته. اونجاها آدم باید دفاع بکنه، اونجایی که خیلی ها دیگه احساس میکنن مثلا اینجا اگه بخوایم حرف بزنیم پرستیژ اجتماعی انسان از بین میره، اونجاها نشون دهنده وفاداریه که آدم وفادار هست یا وفادار نیست. و نصیحه، نصیحه به معنی خیرخواهیه. بعضیا هستن همیشه جانب یک کسی رو توی انتخاب هاشون میگیرن، یعنی هر کاری که میخواد بکنه میبینه چه چیزی به نفع اینه، چه چیزی به خیر اینه، همون کار رو انجام میده. ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام بایستی همینطوری باشیم، یعنی هر حرفی که میخوای بزنی باید ببینی الان این حرفی که داری میزنی این تقویت میکند جایگاه اهل بیت علیهم السلام رو یا نه. اگه تقویت میکند بگی، اگه تقویت نمیکند چه وجهی درش هست که بخوای مطرحش بکنی؟ اهل بیت علیهم السلام میزان حق هستن، حالا یه حرفی بزنه هیچ تأثیری ندارد. گاهی از موقع یه روایت ضعیفی نقل شده که در اون روایت ضعیف یا تنقیصی بر اهل بیت علیهم السلام بیان شده یا یه چیزی بیان شده که منشأ یه شبهه‌ای است درباره اهل بیت. حالا شما تو مجلس نشستی، حرف برای گفتن نداری، این روایت ضعیف رو مطرح میکنه. خب که چی مثلا؟ یه روایت ضعیفی رو مطرح کردی که مثلا در فلان جریان فلان طور مثلا. خب که چی مثلا؟ شما باید ناصح اهل بیت علیهم السلام باشید. اون کسانی که به دنبال تنقیص اهل بیت هستن میگردن رصد میکنن، این موارد رو پیدا میکنن. اتفاقا اونا هم در جهت خلاف همین کار رو انجام میدن. یعنی اگر یه چیزی در فضائل و مناقب اهل بیت باشه رو نمیگن، میگردن این متشابهات رو پیدا میکنن که منجر به تنقیص بشه. تو همه مسائل همینطوره دیگه. مثلا فرض کنید اینایی که انقلابی هستن با اونایی که ضد انقلاب هستن، این مسئله درشون هست. حالا فرض کن یه نقصی در جریان انقلابی هست، یه وقت هست پیش خود جریان انقلابی هستی، میگه آقای فلانی شما که انقلابی هستی چرا باید این کارو بکنی؟ این کار کار درستیه، این میشه نصیحت، این میشه خیرخواهی. ولی وقت هست پشت سرش هستی میگی بله آقای فلانی که مدعی ولایت هست و اینا مثلا فلان کار کرده. خب چی مثلا؟ این صرفا فقط بخواد جایگاه اون تنقیص بشه؟ این برخلاف خیرخواهی است. تو روش هستی هرچی میخوای بگو، توبیخش کن، دعواش کن، فلان. پشت سرش جایگاهش رو شکستن، این خلاف خیرخواهی نسبت به اون شخص است. امام حضرت عباس علیه السلام، ابوالفضل عباس علیه السلام این 4 خصوصیت رو داشت. تسلیم محض بود نسبت به امام علیه السلام، تصدیق داشت نسبت به مقام امامت، وفادار بود در همه صحنه ها، در همه جاها و در همه شرایط و موقعیت ها، و خیرخواه بود نسبت به امام علیه السلام. ما هممون این 4 صفت رو میتونیم داشته باشیم و انشاءالله خدای متعال به همه ما همت بده، توفیق بده که درجات عالی این صفات رو هم داشته باشیم. اینکه مقام امامت نیست که یه کسی بگه خدای متعال به علم ازلش میدونست که شما با قدم‌های اختیاری پا تو اونجا نمیگذاری. این جزء اون صفات کمالی است که مدام خدای متعال از همه ما رو دعوت کرده به این که اون صفات رو داشته باشیم دیگه. ما به خواست خدای متعال و به مدد خدای متعال و به دعای اهل بیت علیهم السلام تسلیم اهل بیت علیهم السلام هستیم و تصدیق میکنیم مقام امامت اهل بیت علیهم السلام رو و وجوب تبعیت اونها رو، و همچنین وفادار هستیم نسبت به اهل بیت علیهم السلام در همه شرایط، در اون شرایطی که همه تنها میگذارن، همه کسانی افرادی. ما به خواست خدای متعال از خدای متعال میخواییم که محکم باشیم اونجایی که جای سختی هست، و همچنین ما خیرخواه دعا میکنیم که خیرخواه اهل بیت باشیم، و آرزوی ما این است که همیشه به نفع اهل بیت علیهم السلام کار بکنیم، به خاطر اینکه اهل بیت را میزان حق میدونیم. هر چه که به نفعشون کار بکنیم حقیقت تحقق پیدا میکند انشاءالله. من عبارت فصل قبل رو هم در یه فایل چند دقیقه‌ای تقریر کردم و گذاشتم توی درس گفتار. مرحوم علامه در فصل ثالث، پس الان بحث ما برهان آخر از فصل ثالثه. برهان آخر از فصل ثالث مرحله سابعه. مرحوم علامه فرمودن که اگر علت تامه تحقق داشته باشد، تحقق معلول ضرورت دارد، و اگر معلول تحقق داشته باشد، تحقق علتش ضرورت دارد. این رو بهش میگیم ضرورت علی. مرحوم علامه از جانب ضرورت علت با وجود معلول، ایشون استدلالی که آوردن این بود که چون رابطه علیت میگه معلول توقف بر علت دارد، پس اگر معلول تحقق داشته باشد علتش باید تحقق داشته باشد. این رو فرمودن. بعد در ادامه فرمودن که اگر یه وقت هم معلول زمانی باشه، در زمانی که معلول هست باید علتش باشه، مثلا اگر معلول در ساعت 8 تحقق پیدا کرده، خب علتش هم باید ساعت 8 تحقق داشته باشه. نمیشه که علتش ساعت 7 بوده و ساعت 7 از بین رفته، معلول ساعت 8 تحقق پیدا کرده. اگر بخواد معلول ساعت 8 تحقق پیدا بکند و حال اون که افاضه‌اش از جانب علت است، مستلزم آن است که معدوم افاضه کرده باشد وجود را، و این محال است چون معلول شیئیتی ندارد تا اثری داشته باشد. بنابراین اگر ساعت 8 معلول تحقق دارد، باید علتش هم ساعت 8 تحقق داشته باشد. این بیانی است که مرحوم علامه طباطبایی فرمودند. معدوم شیئیتی ندارد تا بخواد معلول را ایجاد بکند. خب ببینید، یه تصویری رو بعضی ها درباره افاضه و وجود بخشی ترسیم کردن. تصویر جالبیه، احتمال داره شما هم شنیده باشید این تصویر را. ببینید، اعطای شیئی از طرف شخصی به شخصی، از طرف شخصی به شخصی. ببینید، ما فرض کنیم آقای زید 100,000 تومان پول به آقای عمر اعطا کرد. این اعطا را اگر ما بخوایم تحلیلش بکنیم، 4 تا عنصر درش وجود دارد. یه عنصرش زید است، یه عنصرش عمره، یه عنصرش 100,000 تومان پوله و یه عنصرش هم فعل اعطا است. پس 4 عنصر در اینجاها وجود دارد. 1، زید که معطیه. 2، عمره که دریافت کننده است. درسته؟ بگیم معطاله، دریافت کننده. 3، پول که همون معطا، اعطا شده است دیگه، اعطا شده. و چی؟ فعل چی؟ اعطا. این 4 تا رو ما داریم. در این 4 تا 3 تاشون مستقلن، یکیشون وابسته و رابطه. مستقل و رابط. خب حالا ما میخوایم این رو در رابطه هستی بخشی ترسیمش بکنیم. در رابطه هستی بخشی ما معطی داریم، چون علت معطی است. درسته؟ علت معطیه. اعطا شده هم داریم. اعطا شده چیه؟ وجود اعطا شده دیگه، هستی اعطا شده. پس اعطا کننده داریم، اعطا شده هم داریم که هستی باشه، فعل اعطا هم داریم، هستی بخشیده، فعل اعطا داریم. ولیکن دریافت کننده مثل این نداریم که از قبل دریافت کننده باشه که بخواد وجود به او اعطا بکند، چون اگر باشد دیگه احتیاج به هستی ندارد که بخواد هستی به او ببخشد. بنابراین در رابطه هستی بخشی این دریافت کننده عین این چیزی است که دریافت شده. پس مفاز عین عین اون فیض است دیگه. دریافت شده همون اعطا است، همون چیزی است که داره اعطا میشه. تو اینجاها دوتاش یکیه. خب پس از این 4 تا شدن 3 تا، معطی، فعل اعطا و چی؟ و اون شیء اعطا شده که خود دریافت کننده است. وقت ما تو این ادبیات میگیم که معلول وجود را از علت هستی بخش دریافت کرد. میگیم این که میگیم معلول از علت هستی بخش وجود را دریافت کرد، نه اینکه حقیقتا خودش چیزی بود بعد وجود را دریافت کرد. با همین هستی بخشی معلول تحقق پیدا کرد. بعد میگیم از حدود این معلول هم شما ماهیت برداشت میکنید، لذا جعلی که به ماهیت تعلق گرفته است همون جعلی است که به وجود تعلق گرفته است، یه وجودی اعطا شده است، این وجود دارای مرتبه و حدودی است، از حدود شما ماهیت برداشت میکنید. اینجوری ما تصویر میکنیم دیگه. خب اینجاها تا اینجاها مسئله روشنیه، مشکل نیست. از اینجا به بعدش بین حکما و بعضی از متکلمین اختلاف نظری هست. اختلاف نظر این است که آیا این اعطا شده که دریافت کننده هست عین فعل اعطاست یا عین فعل اعطا نیست. حکما میگن عین فعل اعطاست، برخی از متکلمین میگن نه، عین فعل اعطا نیست. حکما میگن رابطه بین معطی و اعطا شده مثل رابطه قدم زدن یک قدم زننده است. الان شما نگاه بکنید، من الان دارم قدم زدن رو ایجاد میکنم دیگه، من الان دارم قدم زدن رو ایجاد میکنم، مثل تکلم یک متکلم است. من الان دارم حرف میزنم دیگه، دارم حرف میزنمه، تا وقتی که دارم حرف میزنم دارم حرف میزنم، وقتی که دیگه نمیدارم حرف بزنم دیگه حرف زدنی هم تحقق ندارد، درسته؟ بنابراین نگاه حکما به اعطا نگاه جریانی است، نگاه بعضی از متکلمین به اعطا نگاه حادثه‌ای است، درست شد؟ مثل یه توپی است که شوتش کرده، یه کسی یه توپی رو شوت کرده، الان توپ شوت شده داره میاد، این توپه داره میاد، خودش هم ممکنه یه دفعه بخوره زمین پاش بشکنه، یه اتفاقی براش بیفته دیگه نتونه اصلا تکون بخوره دیگه، یه توپ شوت کرده خودش افتاده مرده، حالا این توپش هنوز داره حرکت میکنه، این شدنیه، محال نیست عقلا. آیا هستی بخشی اون هستی که بخشیده شده با فعل اعطا یکی است یا نه با فعل اعطا دوتاست؟ اگر با فعل اعطا یکی باشه اون وقت در این صورت در جریان اعطا دو تا چیز بیشتر نداریم، یه معطی داریم یه فعل اعطا داریم، که این فعل اعطا همون اعطا شده شماست، همون شیء دریافت کننده است، مثل حرف زدن من، مثل راه رفتن من، مثل نورافشانی خورشید. الان شما نگاه بکنید این لامپ داره نورافشانی میکند. ما افعالی که به صورت جریانی هستن رو با همین ساختار داره بیانش میکنیم دیگه، داره نورافشانی میکند، می داری میای، در بخش عدمش دیگه اینجوری نیست، لذا در بخش عدمش دیگه نمیگیم داری میای یا نمیداری میای یا داری نمیای، اون نمیشه. چرا؟ چون نیومدن، به صورت جریانی اتفاق نمیافتد دیگه، نیست. اما اعطا به شکل جریانی اتفاق میفته، داری میای یعنی اینجوری، یعنی یه فعل استمراری داره اتفاق میفته دیگه، داری میخوری، داری میای، داری حرف میزنی، داری، این داری برای بیان این رابطه است که میخوام بگیم این فعله داره به شکل یک جریان اتفاق میفته، یک فعل مستمر داره اتفاق میفته دیگه. خب پس یه مسئله مسلم داریم، مسلمه در مسلم یعنی مورد اتفاق، مسلمه در هستی بخشی یک معطی، دو اعطا شده که همان چیه؟ دریافت کننده است. سه فعل اعطا. یعنی اون چه که مسلم است اینه که ما 4 تا نداریم، 3 تا داریم. انما الخلاف در این که آیا اعطا شده با فعل اعطا یکی است یا نیست. پس رابطه معلول با علت، یک رابطه ملکیت و تقوم و ربط بودن است، دو این حکما که از ملا صدرا به این طرف خیلی شفاف هم شد، روی این تمرکز کرد ملا صدرا، از جمله اموری که ملا صدرا روش تمرکز کرد این بود دیگه. مرحوم ملا صدرا چند تا اصل برتر داشت. برتر یعنی زبان برتر بود. زبان برتر یعنی چی؟ یعنی تو هر بحثی که وارد می شد اونا به عنوان اصل حاکمش بودن، مثل اصالت وجود، مثل تشکیک در وجود، مثل ربطیت معلول. ببینید اینا همه زبان برتر ملا صدرا بودن دیگه. درباره هر چی که می‌خواست حرف بزنه میگفت خب شما داری ربطی می‌بینیش، داری مستقل می‌بینیش. اگه ربطی داری می‌بینیش پس این نتایج رو باید بگیری. اگه داری مستقل می‌بینیش خب بله، وقت تو می‌تونی همچه حالتی براش معتقد بشی. تو اگه میگی لو جاز علی الواجب العدم لما ضر بالعالم، اگه میشد واجب الوجود به ذات معدوم باشه ضرری به عالم وارد نمیشد، چطوری داری عالم رو میبینی؟ ربطی میبینی یا مستقل میبینی؟ اگه ربطی ببینی که دیگه نمیتونی همچه حرفی رو بزنی. بله اگر مستقل ببینی میتونی همچه حرفی رو بزنی. شما که میگی خدا ساعت ساز است، این ساعت رو کوکش کرده و مرتب اونقدر دقیق درستش کرده که وقتی که این کوک شروع کرد و حرکت کردن تا قیام قیامت دقیق ثانیه هاش سر ثانیه حرکت میکنه، تا قیامت که دیگه خدای متعال جهان هستی رو به هم بریزه و شروع کند به حساب و کتاب کردن، تو جهان رو چطور داری میبینی؟ این ساعت رو چطور داری میبینی؟ این ساعت فعل است، یعنی فعلی که عین الربط است یا مستقل است؟ اگر که فعل عین الربط باشد که دیگه شما نمیتونی اینجور نگاش بکنی که بگی خدای متعال فقط مقدر است. نه، خدای متعال مقدر هست اما فقط مقدر نیست. خدای متعال غیر از این که مقدر است این ساعت را دقیق درست کرده است و کوکش کرده و خودش هم گفته است که من اشیا را به قدر آفریدم و این منشین الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم و کان امر الله قدرن مقدورا، این امری که من گفتم کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این کن فیکون من قدر مقدور است، این سر جای خودش درست، ولیکن غیر از این که به قدر مقدور هست، الله لا اله الا هو الحی القیوم، قیوم هم هست، همه اشیا متقومه به او هستن. پس تو داری چطور میبینی این جهان را؟ ساعتی میبینی که مستقل است یا فعلی میبینی که عین الربط است؟ اگر ساعتی ببینی که مستقل است، خدای متعال میتونه خدای ساعت ساز باشد. اما اگر نه، فعلی ببینی که عین الربط است، دیگه در این صورت نمیتونه مستقل باشد ولو دقیق ترین تقدیرات در او انجام گرفته باشد. میگیم با اینکه همه تقدیرات به طور دقیق در او انجام گرفته باشد، اما باز هم نمیتونه مستقل از علت هستی بخشش باشد، چون نحوه وجودیش نحوه عین الربطی است. درست شد؟ خب حالا اگر یه وقت ما گفتیم نحوه وجودیش، پس این دوتا تصویر، رابطه ملکیت و تقوم و ربط بودن، رابطه تولیدی، تولیدش کرده انداختتش بیرون دیگه، پس چی؟ هی یکی یکی انداخته بیرون، انداخته بیرون، انداختون کارخونه دیگه، صنعتی، رابطه تولیدی و صنعت‌های عادی. این دوتا تصویر رو هست دیگه. حکما میگن رابطه معلول با علت رابطه ربطیت و تقوم است. برخی از متکلم میگن رابطهش رابطه تولیدی است. اگر رابطه رابطه ربطیت باشد، نتایجی به دنبالش میاد. یکی از نتایجش این است که همچنانی که معلول حدوثاً احتیاج به علت دارد، بقاءاً هم احتیاج به علت دارد. درست شد؟ همچنانی که اثبات می کند که هنگام حدوث باید علت معیت داشته باشد با حدوث معلول، باید معیت داشته باشد با وجود معلول. یعنی هر وقت معلول هست علت هم هستش. اگر فرض بکنیم علت نباشدش، معلول هم نیستش، چون معلول عین الربط است. وقتی عین الربط باشد دیگه، اگر طرف ربط اگر نباشد دیگه نمیتونه ربط که ربطیت عین ذاتش هست بخواد تقومی داشته باشد، چون خلاف ربطیت میشه. بنابراین این دو تصویر که مطرح شد، حکما گفتن رابطه ملکیت، تقوم و ربط بودن است، به خلاف تصویر بعضی از متکلمین که رابطه چی میدونن؟ تولیدی میدونن. خب برای اثبات ربط بودن و تقوم، این استدلال اولی که مرحوم علامه مطرح کردن به نظر میرسه که این مدعای حکما رو نتونه اثباتش بکنه. استدلال اول همینی است که دیروز عرض کردیم. مرحوم علامه ببینید عبارتش اینه: ولو کانت العلتو موجودتن فی زمان آخر معدومتن فی زمان وجود المعلول والافاظت قائمتن به وجودها کانت این علت مفیزتن للمعلول و هی معدومه. خب این والافاظت قائمتن به وجودها، میگیم این که میگید والافاظت حرف مرحوم علامه این است دیگه، میگه اگر قرار باشد علت توی زمانی باشه، بعد در زمان دوم معدوم باشه، بعد در اون زمان دومی که معدوم هست معلول بخواد تحقق داشته باشد، و حال اون که افاضه قائم است به علت، اگر بخواد اینجوری باشه مستلزم این است که علت افاضه بکند معلول را و حال اون که معدوم است، اینجور میشه دیگه. خب میگیم این فرمایش حدوثاً تمام است بر اساس قاعده رابطه علیت، این مسئله حدوثاً درست است، ولیکن به صرف رابطه علیت بقایش را دیگه اثبات نمی کند. به تعبیر دیگه تضامن یعنی همزمانی را اثبات نمی کند، فقط همزمانی در حدوث را اثبات می کند، نه همزمانی به طور مطلق را. بنابراین اگر علت در ساعت 7 معلول را به وجود بیاره بعد از بین برود، اصل علیت نقض نشده. اینجاها چون این هستیش هستی بخش میخواست، خودش که هستی نداشت، این بهش هستی داد. ماهیت من حیث هیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه، الان موجود شده هستی بهش داده. خب الان که هستی بهش داده این ماهیت موجود شده، بعدش هم علت چی شد؟ از بین رفت. اگه از بین رفته باشد اینجا نقض رابطه علیت اتفاق نیفتاده است، رابطه علیت سر جای خودش هست، افاضه وابسته به علت هست. اون موقعی که افاضه انجام گرفت علت بود، حالا که علت از بین رفته است دیگه افاضه چی شده؟ تمام شده است دیگه. پس علت کارش دیگه تمام شده است دیگه. بنابراین اثبات نمی کند که لو کان المعلول زمانیاً موجوداً فی زمان بعینه کانت علته موجودتاً واجبتاً فی ذالک از زمان بعینه. میگیم نه، لازم نیست فی ذالک از زمان باشد، در زمان به وجود آمدن باید علت باشدش، اما در زمان بقا دیگه منافات با اصل رابطه علیت ندارد. اینجا دیگه احتیاج به یک استدلال دیگه ای دارد. استدلالی که مرحوم ملا صدرا مطرح کرد که مرحوم علامه تحت عنوان برهانون آخر اینجاها آوردتش، در حقیقت مستقیما در صدد اثبات این نوع ارتباط بین معلول و علت هست. یعنی میخواد بگه ارتباط بین معلول و علت چیه؟ ملکیت است، تقوم است و ربط بودن است. دقت میکنید؟ میخواد اینو اثباتش بکنید. پس من اینو گفتم که حواسمون باشه بعضی از حرفایی که در فلسفه گفته میشه میبینیم با اون ادعای خاصی در اونجاها مطرح شده دقیقا اون ادعا را اثبات، یعنی اثبات اون احتیاج به یک برهان دیگری داره که حکما در جای دیگه اون برهانش را ذکر کردن. بله، یعنی اونجاها در مقامی که دارن ادعاش میکنن اونجاها برهانش نیومده، برهانش جای دیگه اومده. به همین جهت ما باید توجهمون به این نکته باشد. خب این تصویر اول که تصویر حکما باشد، در فضای آیات و روایات ما هم شواهد فراوانی دارد. مثلا شما نگاه بکنید، ما در انا لله و انا الیه راجعون، این تعبیر نگاه بکنید. خب به قرینه تقابل مقابل الا چیه؟ من دیگه. پس بایستی می فرمود چی؟ انا من الله و انا الیه راجعون. واسه اینجوری می گفت دیگه، در مقابل الا واسه من می آورد، اما در مقابل الا چی آورد؟ لام آورد دیگه، انا لله و انا الیه راجعون. پس ما اگر میگیم ما از خداییم، نه اینکه خدا صرفا منشأ ماست، ما از این از که داریم میگیم از ملکیت هست دیگه، یعنی تعلق به خدا داریم، وابسته به خدای متعال هستیم دیگه. یا همین قیومی که ذکر شده، قیوم هم معناش همین است دیگه، یعنی خدای متعال نگه دارنده است اشیاء را. حتی بعض از لغویین من تو المیزان دیدم که اصلا کلمه فاطر رو هم به همین معنا گرفتن، گفتن فاطر یعنی اونی که موجودات رو در معرض عدم نگه داشته، به طوری که اگر رها کند معدوم میشن. اینجوری تو مرحوم علامه میگه تو بعضی از کتاب‌های لغتی اینجوری معنا شده، یعنی کاملا وابسته، نگهشون داشته، رها کند معدوم میشن دیگه، از بین میرون. خب مرحوم علامه فرماید که این برهان در واقع برهانی است که از مبانی صدرایی به دست اومده است. ملا صدرا در خیلی از جاها بر معرفت ما حق دارد، یکی از جاهایی که بر معرفت ما حق دارد همین جاست. مرحوم ملا صدرا میگه اثبات ربطیت معلول، یک، حاجت ماهیت به علت در وجودش است. الماهیت و بالحیث و هی لیست اللهیه، ماهیت یه چیستیه فقط، این یا هستی پیدا میکند یا نیستی. پس حاجتی که دارد در این است که هستی پیدا بکند یا هستی پیدا نکند. و هستی پیدا نکردنش که به خاطر عدم العلت است، در واقع توقفش نوعی تجوز است. پس اگر میگیم معلول در موجود، ماهیت در موجودیتش احتیاج به علت دارد، یعنی وجود ماهیت چیه؟ احتیاج به علت دارد دیگه، یعنی وجودش احتیاج به علت دارد اگر بخواد وجود پیدا بکند. خب نه، حالا چون ماهیت رو هم در واقع آغاز استدلال ما از ماهیته، ماهیت چون من حیث و هی لیست الهیه از، پس ممکنه دیگه، لذا از همین جاها شروعش میکنیم که ماهیت در اتصافش به موجودیت احتیاج به چی دارد؟ به علت. پس وجودش محتاج است به علت. دو، خوب دقت بکنید، وصف حاجت به علت، ما حالا برای اینکه استدلال روشن تر بشه من قبل از این یه مقدمه دیگه اضافه بکنم، حاجت به غیر وصفی ربطی و نسبی است. ببینید، حاجت به غیر، حاجت به غیر خودش وصفش چیه؟ وصف غیری نسبیه، خودش فی غیره بودن است دیگه. سه، وصف حاجت به غیر ذاتی وجود معلول است و الا وجود معلول فی ذات غیر محتاج به علت می شد. اگه قرار بود این وصف حاجت به غیر عارضی بر این وجود معلول باشه، پس وجود معلول فی حد ذاتی دیگه احتیاج به علت نداشت، و حال اون که این وجود احتیاج به غیر دارد، اگه قرار بود این وصف احتیاج عارضیش باشد، پس خود اون وجوده چی؟ محتاج نبود فی حد ذاته. مثل همه اوصاف عارضی، مثلا شما میگید جسم به خاطر عروض مثلا سیاهی شده سیاه، و الا فی حد ذاتهی سیاه نیست. اینجا هم همینو میگفتیم، میگفتیم فی حد ذاتهی دیگه احتیاج به علت ندارن، میشد یک وجودی که فی حد ذاته بی نیاز از علت است. خب اگر فی حد ذات بی نیاز از علت است که میشد واجبه به ذات، اگر بود که دیگه احتیاج به غیر نداشت. بنابراین این وصف حاجت به غیر ذاتی وجود معلول است، و الا وجود معلول فی ذاتهی غیر محتاج به علت میشد. خب چهار، پس وجود معلول فی ذاتهی محتاج به غیر است. پس وجود معلول فی ذاتهی محتاج به غیر است. نتیجه وجود معلول ذاتن حاجت به علت است، پس هیچ نوع استقلال ذاتی ندارد. وجودش میشه عین وجود وابسته، چون که نمیتونه در مرتبه ذاتش استقلال داشته باشد، در مرتبه ذاتش حاجت است، حاجت ذاتیشه، مثل همه اوصاف فلسفی و هستی شناختی. یه چیزی که معلول است به تمام وجودهی معلول است، یه چیزی که علت است به تمام وجودهی مبدعیت است. هر چیزی که یکی از اوصاف فلسفی رو داشته باشد، نحوه هستیش اون نحوه است دیگه، این نحوه هستیش نحوه معلولیت است. درست شد؟ خب مرحوم علامه می فرماید که وقتی که معلول عین الربط شد، نتیجهش این می شود که همچنانی که حدوثاً احتیاج به علت دارد، بقاءً هم احتیاج به علت دارد. همچنانی که حدوثاً معیت دارد با علت، بقاءً هم معیت دارد با علت. بنابراین یک معیت، تقارن و تضامنی در اینجاها صدق پیدا می کند که یه طرفش در بند زمان است و یه طرفش می تونه در بند زمان نباشد. اگر معلول زمانی باشه، معلول در بند زمان است، یعنی زمان از تغییر تدریجش انتظام میشه، پس در بند زمان است. اما علت هستی بخشش اگرچه در بند زمان نیست، ولی معیت زمانی دارد. معیت زمانی دارد یعنی میتونیم بگیم یا موجود و فی کل زمان، ای کسی که موجودی تو هر زمان. ای کسی که موجودی تو هر زمان یعنی تو بند زمانی؟ میگیم نه، تو بند زمان نیستی، معیت با هر زمانی داری، احاطه بر هر زمانی داری. چرا؟ خب چون معلولات متقوم هستن، چون معلولات عین ربط هستن. پس وقتی معلولها عین ربط هستن، پس تو احاطه وجودی بر همه زمانها داری. وقتی احاطه وجودی بر همه زمانها باشی، امروز هستی، دیروز هم بودی، فردا هم هستی. امروز و دیروز و فردایی که داریم مطرح میکنیم، اینا همشون از باب معیت احاطی است، نه از باب در بند زمان بودن است. به خلاف اشیاء امروزی که دیروز نیستن و فردا هم نیستن، اینجا در بند زمان هستن. خدای متعال در بند زمان نیست، ولیکن معیت دارد با همه زمانی ها. این همونی است که میگیم در عرض نیست، ولیکن در طول هست. پس اگر گفتی خدا ثالث ثلاثه است، این کفره. اما اگر گفتی خدای متعال ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، این درسته. پس توحید معیت هست، ولیکن هم عرض بودن نیست دیگه. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا چی؟ هو معهم. خدای متعال معیت دارد نسبت به همه اشیا. بله؟ نه دیگه، معیت احاطی است دیگه ازش تعبیر میکنیم. پس خدای متعال معیت یا ببینید چند تا تعبیر به کار بریم. یه تقارن به کار بردیم، یه تضامن به کار بردیم، یه معیت به کار بردیم. بعد گفتیم اینا همشون در جایی که میگیم همزمانی هستن، خدا دیگه در بند زمان نیست. درست شد؟ پس اگر میگیم خدا در زمان تحقق معلولها تحقق دارد، این معناش نیست که خدای متعال هم در زمان باشد دیگه، معناش معیت احاطی است. خب اینجوری که شد میگیم مع کل شیئن لا بالمقارنه، همون جوری که این تو زمان است اونم تو زمان باشد، نه در عرض هم دیگه باشن از لحاظ وجودی، نه اینجوری نیست. معیتش معیت احاطی است، مع کل شیء هست لا بالمقارنه، غیر کل شیء هست لا بالمزایله که کلن زائل شده باشد، فی کل شیء هست اما نه مثل این که یه شیء در یه شیء دیگه داخل باشد، و خارج از همه اشیاء هم هست اما نه مثل این که یه چیزی توهی باشد، مثلا خدای متعال توی این مسجد نباشد، یعنی هلش دادیم از این مسجد رفته بیرون، هیچکدوم از اینها نیست. پس معیتش معیت احاطی است دیگه. خب برهانون آخر، حاجت الماهیت المعلولت الالعلت لیست الا حاجت وجودها الالعله، پس احتیاج در وجود است، و لیست الحاجت خارجتن عن وجودها، خارج نیست تو مرتبه ذاتشه، به معنی ان یکونه هناک وجودون و حاجتون، بل هی مستقرتون فی حد ذات وجودها، در حد ذاتش مستقر است، فوجودها عین الحاجت و الارتباط، فهو وجودون رابطون به نسبت الى علتهی لاستقلال لهو دون علته، و هی متقومتون له، این و هی مقومتون له، و این علت مقوم اون معلول است دیگه. پس وقتی که علت مقوم معلول باشد، معلول هیچ استقلالی بدون اون علت نداره. و ما کان هذا شأنه استحال ان یوجد الا متقوما به علته معتمدا علیها، فعند وجود المعلول یجب وجود علته. اینجا دیگه اندیت مطرح میکنیم و هو المطلوب، این همون ضرورت علی، یه طرفش هم اندیت علت تام با معلولش است. هر جا معلول هست علت تامش هم در کنارش هست. الحمدلله رب العالمین. سلامت باشید.